وقتی که وارد دانشگاه میشن، تازه اون موقع هیچ مهارتی بلد نیستن، اصلا گفتگو با هم دیگر رو بلد نیستن، از هول حلی میافتن تو دیک و وارد یک سری احساساتی میشن و بعد یک سری دلزدگی هایی برای اینها به وجود میاد و بعد هم ترس از ازدواج و اینجور چیزها. اینها میتونه پیشگیری بشه، برنامه هایی داشته باشیم. حالا به هر حال به هر ترتیبی که باشه، ما نگاهمون اگه به این ترتیب باشه، میتونیم یه برنامه ریزی دقیق‌تری داشته باشیم برای دست کم این نسل، نسلی که دارن جلو میان و نسلی رو که در آینده خواهیم داشت، برای اینکه به شدت این عواقبی خواهد داشت. عواقبش این هستش که بچه‌ها جوانای ما ازدواج نکنن، یا اینکه با تأخیر بخوان ازدواج بکنن. اینها در کمتر از 10-15 سال آینده جامعه ایرانی رو جامعه پیر خواهیم داشت، کهنسال خواهیم داشت، و از طرف دیگه ورود یک سری زندگی هایی رو که برای فرهنگ ما مأنوس نیست، مثل ازدواج های سفید. توجیه هایی برای این جوان ها هستش که بله، به لحاظ اقتصادی محدودیت هایی داشتیم، به لحاظ
همون مسئولیت پذیری،
مسئولیت پذیری محدودیت داشتیم، محدود شدن آزادیمون رو نداشتیم، خب، و و و خیلی از توجیهات دیگه. و بنابراین لازم هستش خانواده ها آموزش ببینن، معلمین مدارس آموزش ببینن،
پدر و مادر
آموزش ببینن، و رسانه ها واقعا خیلی تاثیرگذار هستن.
خیلی متشکرم خانم دکتر. شما اگر نکته‌ای دارید خانم دکتر خراسانی، نکات پایانی شما رو هم بشنوید.
خواهش می‌کنم. من از تریبون شما شاید یک سوء استفاده‌ای بخوام انجام بدم و از همه کسایی که صدای من رو می‌شنون و خب در سنینی قرار دارن که شاید هم نیاز جسمی و هم نیاز عاطفی به ازدواج دارن و فرصتش براشون فراهم نیست، میخوام خواهش بکنم که برای ما که یک مقدار هنوز به لحاظ ارائه راهکار عقبتر از وضعیت عینی جامعه و نیازهای جوانها هستیم و من خیلی باشون همدلی میکنم، اما میخوام این نکته رو بهشون بگم که با تجربه یک رابطه کوتاه مدت و متعدد با شرکای مختلف، آینده ازدواج و زندگی خانوادگی خودشون رو به خطر نندازن. من نمیتونم الان بهشون توصیه بکنم که چه بکنم، واقعا دستم خالیه، چون ما یعنی راهکارهایی هست اما جامعه ایرانی نمیپذیرد اون راهکارها رو، یعنی هم پدر مادرها میپذیرن نه خود جوانها میپذیرن، ولی در مقابل این نپذیرفتن به تجربه یه مسائل رو نیاورند که بعدها در زندگی آیندهش تأثیرات بلند مدت و پردوامی داشته باشه و اونها رو از یک زندگی آرامش بخش دور بکنه. در ضمن اینکه من احساس میکنم اگر ما یک کمی، یعنی اگر دختر خانم ها و آقا پسر ها یک کمی با شرایط همدیگه و با شرایط عینی جامعه کنار بیان و یک کمی واقع نگرانه نسبت به این ماجرا نگاه بکنم، میشه یک ازدواج های ساده تری رو ترتیب داد که در ضمن این ازدواج های ساده تر ما هم به آرامش ناشی از ازدواج و زندگی خانوادگی و یک جامعه ساله و اینقدر هم با مشکل جمعیتی مواجه نشویم و نگرانی واقعی از این که ما در 30 سال آینده نیازمند تأسیس خانه سالمند و اندازه مدارسمون باشیم، این واقعا غم انگیز است.
بله، پناه بر خدا از مشکلات اقتصادی. ما هر وقت که راجع به موضوعات صحبت میکنیم، باور بکنید اگه جوونا جیبشون یک کمی نزدیک باشه به وضعیت معیشتی و یه حد اقل اطمینانی داشته باشن، حتما بخش زیادی از این مشکلات مربوط به ازدواج هم حل میشه. خانم دکتر دیبا و خانم دکتر خراسانی، خیلی متشکرم از زحمت و لطفتون و خیلی متشکرم از شمایی که ما رو شنیدید از رادیو جوان. اینجا جوان شهر است و من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، شب بر شما خوش، خدا یار و نگهدارتون.
حرف‌های تیز برای گوش‌های تیزتر.
تقریبم هست،
تشریفم هست،
من میگم فاسد،
اون میگه سال،
یکی ضعیف،
یکی قوی،
یکی فقیر،
یکی دارا،
آزادی معنوی،
آزادی جنسی،
محدودیت و فشار،
خوشی و آرامش،
فرهنگ و طبیعت،
متمدن و متعصب.
برای گوش‌های فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوانشهر شنیده می شود دوشنبه چهارشنبه ساعت 21. رادیو
جمع
پیش نو
پیش بار تصمیم بیران صدا سراغاز
یک صدا در مسیر
رسمی
جوان
شهر
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به گردونه. من مهدی مهدی قلی هستم و این گردونه اولین شب زمستونه که تقدیمتون میشه.
سوژه روز،
همونطور که مطلع هستید دولت در وقت تعیین شده قانونی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور رو به مجلس تحویل داده، اما بعد از تحویل لایحه بودجه سوی دولت انتقادات فراوانی در فضای کارشناسی و به ویژه در داخل خود مجلس مطرح شده. رئیس مجلس گفته بررسی ها نشون میده این بودجه بر اساس اقتصاد مقاومتی و بر اساس برنامه توسعه تدوین نشده و با هیچ یک از قوانین بالا دستی همخوانی نداره. اما رئیس دولت معتقد بود که لایحه بودجه با نگاه واقع بینانه و منطبق بر نیازهای جامعه و مردم تدوین و تنظیم شده. در بخش کارشناسی برنامه از دو مهمان محترم دعوت کردیم که در خصوص لایحه بودجه سال 1400 کشور صحبت کنیم. جناب آقای میرتاج الدینی، نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، همینک روی خط ارتباطی برنامه هستند. آقای میرتاج الدینی سلام، بر شما، وقتتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خوش آمدید به گردونه. آقای میرتاج الدینی، ما میدونیم که یکی از مهمترین شاخصه هایی که باید در لایحه بودجه لحاظ بشه این است که در شرایط فعلی باید لایحه بودجه مؤلفه های ضد تحریمی قوی داشته باشه. برای اینکه بودجه سال 1400 ضد تحریم باشه بفهمید چه ویژگی هایی رو بعد در خودش داشته باشه.
بودجه 1400 با به موقع به مجلس آمد و شرایط بودجه، اگر شما در سال جاری در تحریم ها هستیم ولی دولت به صورت انبساطی بودجه رو دیده، هم هزینه ها افزایش پیدا کرده و هم پیش بینی درآمد ها رو افزایش داده، 47% افزایش هزینه های جاری رو ما داریم در مجموع. از یک طرف هم نسبت به درآمد ها یک نگاه خوشبینانه دولت داره. ما در چند سال گذشته میانگین فروش نفت و صادراتمون، صادرات نفت و میانات بازی و امثال اینها، دولت در حدود 2.5 برابر 2300 هزار بشکه در روز رو برای سال 1400 پیش بینی کرده. اینا نکاتی بود که بودجه رو غیر واقعی نشون میدهد. رو این جهت مجلس وارد بحثات شده ابتدا این نکته ها رو مطرح کرده.
و ما همینک به مهمان محترم بعدی که جناب آقای لاهوتی، مشاور محترم سازمان برنامه بودجه کشور هستن، عرض سلام و ادب دارم. آقای لاهوتی سلام، بر شما خوش آمدید به گردونه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنام عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای لاهوتی، بسیاری از نمایندگان محترم مجلس این بودجه رو غیر واقعی و بدور از شرایط تحریمی و فعلی کشور میدونن. نظرات حضرت عالی رو هم میشنویم.
اون چیزی که کش و قوس هست همینه. مثلا مجلس یا بحث فروش نفت خیلی این میزان قبول ندارن، واقع قبول ندارن، اشکالی نداره، اما جایگزین اونو برای اون حصه 41,000 که مواضع مشترک داریم باید عدد پیدا بکنیم، یا رو مالیات یا در مجموع. من تصورم اینه که نگاه ها با هم نزدیکه، با تغییر چند تا عدد میتونیم انشالله موضوع بودجه رو مدیریت بکنیم.
تشکر میکنم از هر دو میهمان عزیز، جناب آقای میرتاج الدینی نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس و همچنین جناب آقای لاهوتی مشاور محترم سازمان برنامه بودجه که در گردونه حضور پیدا کردند. به حال نظر هر دو طرف رو ما تقدیم شما شنونده های عزیز کردیم. انشالله که جمع‌بندی این مباحث و موضوعات مطروحه به نفع کشور عزیز اسلامیمون ایران و شما مردم خوب باشه.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
فراسون
اعتراض ها به سیاست دولت انگلیس در مهار کرونا همزمان با واکسیناسیون ضد این ویروس در این کشور همچنان ادامه داره و موج بی اعتمادی میان کادر درمانی هم رواج یافته. صدای یک پرستار انگلیسی رو بشنوید.
هیچ سندی درباره صحت همه‌گیری و سلامت واکسن وجود نداره.
اما بی اعتمادی در میان مردم هم موج میزنه. یک شهروند انگلیسی:
من ضد واکسن نیستم، خودم هم همه واکسنامو زدم، اما درباره واکسن کرونا هنوز تردید دارم.
برخی کارشناسان رفتارهای ضد و نقیض دولت در مهار همه‌گیری ویروس کرونا رو از علتهای این بی اعتمادی میدونند. استاد جامعه شناسی دانشگاه اکسفورد:
برای اینکه مردم متقاعد شوند از واکسن استفاده کنند، باید اعتماد داشته باشند. برای اعتماد سازی، دولت‌ها و سازمان‌های بهداشت و درمان باید شفاف عمل کنند.
اما با شناسایی نوع جدید کرونا ویروس در انگلیس که موجب قطع پروازها و حمل و نقل ریلی به این کشور شده، دولت برای مهار این ویروس ناچار شده بالاترین سطح هشدار رو به اجرا بگذاره. همزمان سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده نوع جدید ویروس کرونا که ویروس انگلیسی نام گرفته در دانمارک، هلند و استرالیا هم دیده شده. اما اجازه بدین در این خصوص گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر سیمبر، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سیمبر سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به گردونه.
با یاد و نام خدا و با سلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن.
آقای دکتر لطفاً ابتدا از مهمترین چالش های این روزهای دولت بوریس جانسون برای شنونده ها بفرمایید.
چالش امروز دولت انگلستان به مانند چالش بسیاری از درهایی که به شکل نظام لیبرالیسم سرمایه‌داری اداره میشن این هست که عمده منافع مردم نادیده گرفته میشه و عمدتاً نظام سرمایه‌داری و کسانی که منافع اصلی قدرت و سرمایه رو در کشور دارا هستن اونها در نظر گرفته میشه. البته بایستی دقت داشته باشیم که اینها دولت‌هایی هستن که ادعای دولت رفاه میکنن، یعنی بایستی در تأمین اجتماعی، تأمین درمانی و به خصوص در امور سلامتی و بهداشت به مردم بپردازن، ولی رویه‌ای که دولت انگلستان از اول داشته و تاکنون هم اون رو ادامه داده این هست که یک قتل عام گلی رو دنبال کرده و نظرشون این بوده که با افزایش قربانیان این بیماری و تعداد کشته شدگان در اینجا کم این بحث از بین خواهد رفت. اما خب این امر نیازمند مدیریت و تمشیت و تدبیر درمانی و بهداشتی بوده که متاسفانه نقص‌ها و اعتراضات گوناگونی در این رابطه در کشور انگلستان وجود داشته.
بله. آقای دکتر سیمبر، با توجه به اعتراضات اجتماعی که در انگلیس شکل گرفته، اون هم اعتراض به عملکرد ناموفق دولت جانسون در مواجهه با ویروس کرونا، بفهمید به نظرتون تحولات این کشور به چه سمت و سوی پیش خواهد رفت؟
تحولات دولت انگلستان خب نیازمند اصلاحات هست، یعنی اگر دولت انگلستان به سمت بازنگری قوانین تأمین درمانی و بهداشتی نره و سهم دولت و بودجه رو در تأمین نیازهای عامه در زمینهای درمان و بهداشت جبران نکنه، خب قطعاً با چالش‌ها و اعتراضات هرچه بیشتری در سطح اجتماعی مواجه خواهد بود که اگر این ادامه پیدا بکنه ما جریاناتی رو شبیه جریاناتی که در فرانسه امروز اتفاق داره میفته و در بعضی از کشورهای شبیهی که به شکل نظام سرمایه‌داری لیبرال اداره میشن رو ما شاهد خواهیم بود.
متشکرم از حضور جناب عالی در برنامه گردونه جناب عالی دکتر سیمبر.
من خیلی ممنونم از صبر و حوصله‌ای که شنوندگان عزیز داشتن.
وقت بخیر. خدا
بررسی موانع پیش روی تولید،
مشکلات و مطالبات تولید کنندگان،
راهکارها و وعده های مسئولان،
هر روز در بخش مستند جهش تولید.
صنعت در و پنجره های دوجداره با وجود همه توانمندی ها برای جهش تولید و توسعه نیازمند تامین نقدینگیه. امروز در مستند جهش تولید موضوع تسهیلات در صنعت در و پنجره سازی رو بررسی میکنیم. گویا مانند بسیاری از صنایع کشور در صنعت در و پنجره سازی هم از کمک‌های مالی خبری نیست. آیه زمانی تولید کننده پروفیل‌های در و پنجره:
6 ماه که تو نوبت می‌خوابی که نوبتت بشه، بعدم که نوبتت میشه میگه مثلا شما آره حسابت خوبه فلان و فیساره، بیا برو واسه مثلا میتونی تسهیلات بگیری. چیکار می‌کنه؟ میگه شما معرفی می‌کنه به بانک، یعنی به جای اینکه خودت بری با گردش حسابت یا اون اعتباری که تو بانک داری بری تسهیلات بگیری، میاد سازمان صنایع شما رو معرفی میکنه اگر مثلا خیلی بخوام با همکاری کنن، بعد معرفی میکنه اونم که طبق نرخ 18% و طبق قوانین بانکی میاد به تسهیلات عرضه میکنه. به این من نوعی میخوام برم تسهیلات بگیرم. یه ماشین پی وی سی که ما داریم میخریم، یه ماشین پی وی سی میشه 850 میلیون تومان، یعنی خوراک چند روز منه؟ 2 روز و نصفی. اگه کل خط خطوط تولید من روشن باشن، کلن به نصف روز منه. میاد چیکار میکنه؟ میگه اگر تو زیر مجموع مثلا دفاتر رسمی حسابرسی شده نداشته باشی، دفاتر رسمی حساب شده چه؟ یعنی چی؟ یعنی فروش شرکت بالای 10 میلیارد تومان باشه، میشه حسابرسی شده. اگر میخوای حسابرسی شده باشه نباشه و صنایع کوچیک باشه، بهت 1 میلیارد تومان تسهیلات میده. اصلا توجیه نداره.
جالب اینجاست که متولی اصلی بخش پروفیل یو پی وی سی و درب و پنجره های این بخش در وزارت صنعت معدن و تجارت هم از شیوه کمک های دولت خبر نداره. آقای محسن صفدری مدیر کل صنایع غیر فلزی وزارت صنعت معدن و تجارت:
واقعا من هیچ اشرافی به این موضوع ندارم و اطلاعی هم ندارم که از چه منبعی میتونن تأمین بکنن بحث مالشون رو، ولی خب قاعدتا همین تفسیر 18 و اینا هنوزم ادامه داره دیگه.
با مسئولان بانک مرکزی برای پیگیری این موضوع تماس گرفتیم.
ببینید، ما یک گزارش به اسم تسهیلات و پرداخت منتشر میکنیم. در گزارش تسهیلات و پرداختی ما در واقع میگیم که تسهیلات مسکن، سهمیه در گردش مثلا، صنعت، چیزهای مختلف رو میگیم. حالا من باید دیتیل این رو از اداره در واقع اعتبارات بپرسم.
درسته.
بذارید من این رو پیگیری میکنم خدمت شما.
خبری از پیگیری خانم طوفانی اداره اطلاع رسانی بانک مرکزی نشد و ما مکررن با ایشون تماس گرفتیم اما در برنامه گردونه بارها اعلام کردیم که آماده این پاسخ مسئولان بانک مرکزی رو در مورد اعطای تسهیلات به صنایع مختلف کشور بشنویم و حالا هم منتظریم تا مسئولان بانک مرکزی پاسخ بدن که چقدر برای حمایت از این صنعت ارزشمند کشور نقدینگی اختصاص دادند و یا قرار برای تسهیلات این بخش چه کار کنند. ممنون که با گردونه همراه بودید. این برنامه رو میتونید از طریق اینترنت و با اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. شب خیر. خدا نگهدار.
اعلام ساعت 22 ده شب از تهران رادیو جوان سلام و شب بخیر میگم به شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی، هموطنان خوب خودم، به ویژه شما جوانای باحال و بامرام و مهربون. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. به این بخش از برنامه رادیو جوان خیلی خیلی خوش اومدید. افتخاری است که در خدمتتون باشیم با شروع بخش شبانگاهی برنامه رادیو جوان و میخواییم شما رو ببریم به دنیای موسیقی و ترانه و همراه بکنیم با برنامه موسیقانو.
موسیقانو
به نام خدای بخشنده مهربان. دوستان عزیز، همراهان گل رادیو جوان، سلام و درود بر شما. کجایید؟ در چه حالید؟ امیدوارم که روزتون رو به بهترین شکل ممکن تا این لحظه سپری کرده باشید و در این دقایق و لحظه ها در کنار موسیقانو حال خوب موسیقی رو تجربه کنید. لطفاً دقایقی چند همراه ما باشید. امروز هم مثل همیشه در موسیقانو یک رقابت جذاب و هیجان انگیز قراره که بین شنونده های ما برقرار باشه. به همین سادگی شما میتونید در این رقابت شرکت بکنید. همین که پاسخ این پرسشی که الان بهتون میگم رو به 3881 پیامک بکنید یا در @ موسیقانو یعنی صفحه مجازی برنامه پاسختون رو به اشتراک بگذارید. حالا پرسشیه، خوب توجه کنید. سه تا از قطعاتی که ترانه سراش آقای یاها کاشانی بوده، یک ترانه سرای بسیار توانمند، مستعد و از ترانه سراهای جوان و خوش‌ذوق که سه تا از قطعاتش رو قراره شما برای ما بگید نامش رو، به همین راحتی در این مسابقه شرکت میکنید و پس از اون انشاءالله به قید قرعه نام شما هم یکی از نامهایی خواهد بود که برنده جایزه نفیس موسیقانه است. منتظریم.
چشمامو رو هم میذارم و رو به یادم میارم.
موسیقانو، حال خوب موسیقی. موسیقانو،
زندگی یعنی مزدف عشق، اون اتفاق خواستم نه. آرومم کن آخه بی تا به دلم زلزله می
قانون.
خیلی خیلی خوش آمدید به جمع گرم موسیقایی ما. جناب آقای رازانی هم مثل همیشه اینجان. آقای رازانی سلام علیکم.
سلام خانم سالمی عزیز.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
سپاس.
امیدوارم حالتون خوب باشه. سلام میکنم به موسیقانویی های عزیز که من خیلی دوستشون دارم. موسیقی کلن زیاد گوش میدیم، برنامه موسیقی هم زیاد پخش میشه، ولی موسیقانو متفاوته،
یه چیز دیگه.
آره واقعا یه چیز دیگه است. حالا ما دیگه
آگه خودمون تعریف کنیم.
آره بقیه هم تعریف میکنم، من شنیدم
واقعا. آره بابا، آره. کلی پیامک تشکر داریم. آره آقای رازانی، حالا من دارم شکست نفسی میکنم.
آره شما یه خورده دنبال اینیم که حال بهتری داشته باشیم با موسیقی. و اینکه یه چیز دیگه من باید حتما بگم، اونم اینه که امروز میدونی مثل چی میمونه برنامه ما؟
مثل چی میمونه برنامه ما؟
مثل جمعه بعد از 13 به در میمونه که آدمو دوباره دوست دارم برن 13 به در. دیشب شب یلدا بوده، اینا مثلا همه دوره هم نبودن،
آفرین،
ولی به یاد هم بودن و کلی خوش گذروندن. حالا
دوره همی ها مجازی شده دیگه آقا.
بله امیدوارم امشب هم از برنامه ما لذت ببرم
انشالله. آقا امروز چی داریم؟ قطعه اولو لطفا معرفی
کنید. قطعه اولو از عزیز خوش صدا آقای حجت اشرفزاده پخش خواهیم کرد، جان منی تو، که آقای احمد امیر خلیلی شعرش رو سرودن.
بله.
کاری هست در واقع با آهنگسازی آقای بهنام کریمی و تنظیم حسین اکبرشاهی.
بسیار عالی، بریم بشنویم و برمیگردیم.
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجازه تو این است، زیبایی تو خانه برانداز ترین است.
خانم سارمی، دقت کردیم که در واقع بله. چقدر این شعره نشسته بود مثل خیلی. همیشه خیلی عاشقانه هایی که در واقع میخونه رو صدای آقای اشرف‌زاده میشینه،
اصلا انگار مال خود میکنه اول ترانه رو بعد از دل خودش میخونه.
آره، مثلا شروع در واقع قطعه بود که میگفت تا به تو رسیدم غم رفت، یه همچین ترکیب مضمونی داشت و بله. بعد اومدم از تو بنویسم دلم رفت. و اینو حالا مثلا اگه یه خورده با جنس پاپ و شاید اینا میشنیدیم یکم به نظرمون میومد شاید جنس مطبوعی نیست، اما حجت اشرف‌زاده حالا توی اون نوع تحریرایی که در واقع یکم خاصه، یکم تحریراش واقعا میتونم بگم خاص‌تر از در واقع بقیه تحریرای یه خورده تونالیته زیرتری داره صداش. من انتخاب ساز ویولون رو توی این قطعه خیلی به نظرم میپسندیدم، نظر شما چیه؟ به نظرم نشسته بود توی
اصلا کلا ویولون فضای عاشقانه رو تداعی میکنه، من کلا دوستش دارم. حالا
همنشینی انتخاب ساز با شعر هم انتخاب خوبی بود که البته بیشتر برمیگرده به حوزه کاری تنظیم کننده، چون بله. خیلی از مخاطبا شاید به این فکر کنن که آهنگساز تفاوتش با تنظیم کننده چیه، که سعی میکنیم لابلای صحبتامون اینو بگیم. یکی از این داستان ها همین انتخاب ساز ویولون بوده دقیقا. که
البته کارشناس شما این، من از نگاه یک آدمی که گوش حرفه‌ای داره برای موسیقی شنیدن، چون خیلی ساله که موسیقی میشنوم، دارم میگم واقعا این همنشینی ساز و صدا و ترانه همنشینی جذابی بود تو این قطعه.
بله بله.